چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سربلندی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ عزیزان. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه زنده سینما فرهنگ رو.
سینما فرهنگ
سینما،
ارتباطات،
آینده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگانه خالق هستی بخش عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان و اهالی سینما. پنجشنبه دیگر و بعد از یک وقفه یک ماه باز هم با افتخار در خدمت شما هستیم. سینما فرهنگ رو از رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شما میکنیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما علاقه‌مندان به هنر هفتم واقع بشه. سینما پرده نقره‌ای خیال، آنچه که خیال را به تصویر مبدل می کند و در اندیشه ما جایگزین می کند. ساعت 18 با ما همراه باشید و سینما فرهنگ رو بشنوید. در ابتدا مروری داشته باشیم بر آنچه در سینما فرهنگ امروز خواهید شنید. تحلیل می‌خوایم داشت بر فیلم جنگ جهانی سوم همراه با کارشناسان این برنامه. معرفی یکی از هنرمندان خوب کشورمون هومن سیدی از بازیگران خوب و کارگردان فیلم جنگ جهانی سوم در این برنامه. مرور کوتاه بر کارنامه هنری محسن تنابند بازیگر این فیلم. معرفی موسیقی فیلم. و بخش‌های متنوع دیگری که قطعاً مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. لطفاً با ما همراه باشید. آقای سعید هاشم‌زاده، کارشناس و منتقد سینما، درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
ممنونم از شما. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. خوشحالم که دوباره در خدمتشون هستم و در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای هاشم‌زاده از حضور شما. لطف فرمایید ما بگین که قرار هست که در این برنامه در مورد چه موضوعی صحبت کنیم.
بله، واقعیت موضوع رو گذاشتیم روی نقد یک فیلم. یک موضوع معین خارج از متن یک فیلم رو انتخاب نکردیم. چند دلیل هم داره. یکی این که ما یه فاصله ای داشتیم با اکرانهای پر از حاشیه و جنجال و فکر میکنم جنگ جهانی سوم این فاصله رو برطرف کرده. چند دلیل هم داره. یکی این که جنگ جهانی سوم دو جایزه مهم از جشنواره ونیز گرفته و از سمت دیگه منتقدان بسیار دوستش دارن و نقدهای جالبی هم در موردش نوشته شده و همچنان داره جایزه میبره.
بله.
و سوی دیگه هم خب اون اتفاق حاشیه‌ای برای فیلم افتاد و فیلم به اکران در اومد عید فطر و فکر میکنم دوستان و مخاطبان سینما دوست خیلی دوست دارن برن فیلم رو ببینن یا حتما دیدن و دوست دارن راجع بهش صحبت بشه.
بله، قطعا ما هم این بحث رو با شما دنبال خواهیم کرد.
خواهش میکنم.
ابتدا اگر که برای شما ممکنه یک مختصری شرح مابقی آنچه که در داستان فیلم جنگ جهانی سوم میگذره رو برای ما بازگو بفرمایید، بریم سراغ سایر
مارد. من فکر میکنم منظورتون داستان متن فیلمش خود جنگ جهانی سوم. آره. خب فیلم ششمین فیلم بلند سینمایی هومن سیدی بعد از فکر میکنم ساخته دو سه تا فیلم کوتاه خوب. ششمین فیلم بلند سینمایی هومن سیدی هم همچنان با نویسندگی خودش و فیلم برداری پیمان شادمانفر جلوی دوربین رفته و فیلم تقریبا پرهزینه ای است که یک ملودرام رو برای ما ترسیم میکنه. یک ملودرام عجیب و غریب که حالا راجع به ژانرش صحبت خواهیم کرد که چرا اصلا بهش میگیم ملودرام و چه نسبتهایی با گونه های سینمایی در ایران داره. فقط این رو بگم که فکر میکنم محسن تنابنده یکی از بهترین بازیگران، یعنی بیشک و تردی یکی از بهترین بازیگران دوره معاصر سینمای ایرانه، اما فیلم نامه و آنچه که در کارگردانی ضعف داره باعث شده که محسن تنابنده نتونه به صورتی کامل و به صورتی که بایسته و شایستش هست در فیلم حضور داشته باشه، اما همچنان هم به نظرم بازی قابل قبولی داره. فیلم دیدنی یه فکر میکنم با مخاطبان عام بتونه ارتباط بگیره، همچنان که چون یک واکنش و یک ارجاعی به بیرون از متن خودش میده که راجبش صحبت میکنیم، برای دوستان منتقد و دوستان اهل سینمای خاص هم باید دیدنی و جذاب باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم. اجازه بدین که بخش از صدای فیلم رو با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم.
خانمونه نداری؟ زن و بچه چی؟
زلزله مردن.
با شب موندن که مشکلی نداری؟
اسم چی بود؟
شکیل.
تو پا
پاتو بزن اینجا بیرون، ببین من تو رو میندازم زندان. یعنی
اینا مسخرش کردن، حالا این به چشمه.
میدونی چی به چشمه؟ حال این که رستگار این همه بازیگر رو ول کرده، نقش به این مهمی داده به توی که دور میدون اومدی، اینا به چشمه. آقا شکی
آقا شما بی سواد من از گوش میدو آوردی، هرچی میگم دروغه، هرچی بی طرف میگه راسته. چرا
من تهدید نکنه؟ از هیچی نمیترسم، هیچی ندارم که بترسم.
بله، بخش از فیلم جنگ جهانی سوم ساختگی هومن سگیری صداش رو تقدیم شما کردیم. در ادامه با شما همراهیم آقای هاشمزاده، بفهمید.
خواهش میکنم من یه کوچولو راجع به هومن سگیری صحبت کنم. یه ویژگی که خیلی به نظرم مهمه به عنوان ویژگی هومن سگیری، مؤلفه به نام رشد و در واقع تعالی یک نفر از جایگاه های کوچکی که میره سمتش به دستش میاره و آروم آروم تجربهش میکنه و به جایگاه های بزرگ و بزرگتر میرسه. هومن سیدی نقشای زیادی رو توی تلویزیون بازی کرد و در فیلم های سینمایی از سال 83 در واقع وارد سینما شد و فیلم های چون یک تکنان و چهارشنبه سوری و زخم شانه هوا و اینها رو داشت و این خیلی مهمه که به هر حال تونست با کارگردان صاحب سبک کار بکنه.
بله.
و در نتیجه میشه این رو دید که هومن سیدی پس از سال 82 نوح که اولین فیلمش آفریقا رو ساخت به عنوان فیلم بلند، تونسته به عنوان کارگردان یک سیر تکاملی رو از لحاظ چیرگی روی تکنیک و چیرگی روی ساخت تعلیق و بازی گرفتن و شناخت دوربین رو کسب کنه. همچنین وقتی قورباغه رو ساخت به عنوان یک سریال شبکه خانگی، تونست موفق بشه که حداقل در مسائل تکنیکی فارغ از مسئله روایت و مضمون و اینها موفق باشه. من دوست دارم در واقع راجع به هومن سیدی بیشتر توضیح بدم، اما فکر میکنم همین نکته کافی باشه که
بله، ما بخش هم آماده کردیم درباره زندگی نامه و کارنامه هومن سیدی.
فقط اینو بگم که مهم اینه که در واقع این سیر تکاملی این فرد رو
بله.
ببینیم تیه حدوداً دو دهه کار کردن در سینما که حالا تونسته جایزه جشنواره ونیز رو از آن خودش بکنه.
درسته. خب حالا بپردازیم به تحلیل محتوای فیلم. محتوای فیلم رو چگونه دیدید؟ حالا قطعاً این بخش رو هم تقدیم شما بندگان می‌کنم درباره هومن سیدی و فعالیتش.
ببینید محتواهایی که هومن سیدی به ما میده، فارغ از محتوای همین فیلمی که ما امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم، محتوا مربوط به ارتباطه.
بله.
محتواهای اخلاقی هستن که در واقع منجر به فاجعه‌های دراماتیک یا تراژیک میشن. خب هومن سیدی مثل فیلمسازان دهه 80 و دهه 90 خیلی روی ارتباطات انسانی و روی مسئله اخلاق و آسیب شناسی اجتماعی کار کرده و خب به خاطر همین هم هستش که افراد پایین شهری سوژه اون هستن توی فیلماش، به خصوص در مغزای کوچک زنگ زده و همین جنگ جهانی سوم. و اگر سوژه هاش رو مثل فیلم خشم و هیاهو افرادی انتخاب میکنه که هنرمند هستن و طبقه متوسط به بالا، باز هم دست میذاره روی مسائل اخلاقی تا اونها رو بتونه شهر رو بس بده. توی قورباغه هم در واقع همین در واقع تکامل افراد از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگه موضوعاتی بودش که هومن سیدی بهش میپرداخت و روش دست گذاشته بود.
بله،
بله.
خب اجازه بفرمایید که ما بخشی رو بشنویم که آماده کردیم درباره کارنامه هنری و فعالیت‌های هومن سیدی، کارگردان فیلم جنگ جهانی سوم که امروز داریم به نقد و بررسی و تحلیل اون میپردازیم. دوباره در خدمت شما هستیم و با کارشناس دیگری در برنامه به صورت تلفنی همراه خواهیم شد. بشنوید لطفا.
هومن سیدی متولد 8 آذر 1359 در رشت، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویسه. هومن سیدی پس از پایان دبیرستان و دریافت دیپلم گرافیک، کار خودشو با حضور در کلاس‌های انجمن سینمای جوان رشت و ساخت چند فیلم کوتاه آغاز کرد. سپس به تهران اومد و در کلاس‌های بازیگری کارنامه به مدیریت پرویز پرستویی شرکت کرد. سال 86 با سریال راه بی پایان وارد قاب تلویزیون شد و در چهارمین تجربه تلویزیونیش با سریال تا سریا خوش درخشید و آخرین بار سال 92 در سریال مهرآباد بازی کرد. هومن سیدی در اوایل دهه 80 در فیلم یک تکه نان با رضا کیانیان همبازی شد و سپس نقش کوتاهی رو در چهارشنبه سوری اصغر فرهادی ایفا کرد. او نقش اصلی پابرهنه در بهشت بهرام توکلی رو بازی کرد. این فیلم اولین فیلم بلند بهرام توکلی بود که باعث شهرت او شد و سیدی هم کاندیدای جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن خانه سینما شد. هومن سیدی در زمینه تئاتر در همسایه آقا و مشروط بانو دو اثر حسین کیانی به ایفای نقش پرداخت. از کارهای او در تلویزیون میتونیم به سریال‌های راه‌های بی‌پایان همایون اسعدیان و تا سریا ساخته سیروس مقدم و تلفیلم‌های سایاب محمد علی سجادی و اگر باران ببارد روح الله حجازی اشاره کنیم. از دیگر فیلم‌هایی که در کارنامه هنری او به چشم می‌خوره به این فیلم‌ها میتونیم اشاره کنیم: شب بیرون، خط ویژه مصطفی کیایی، نیمروخ ها ساخته ایرج کریمی، در مدت معلوم، پل خواب، مادری، کمدی انسانی مصادره و طلا ساخته پرویز شهبازی. هومن سیدی برای بازی در فیلم من دیگو مارادونا هستم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو از جشنواره فیلم فجر و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران گرفت. هومن سیدی پس از ساخت چند فیلم کوتاه از جمله 35 متری آب و دندان آبی که به خاطر اونها جوایز متعددی از جشنواره فیلم کوتاه تهران کسب کرد، اولین فیلم بلند خودشو در سال 89 با نام آفریقا کارگردانی کرد. این فیلم در 29مین جشنواره فیلم فجر بخش آثار ویدیویی جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن که آزاده صمدی بود رو از آن خودش کرد. سیدی به غیر از کارگردانی به عنوان نویسنده و تدوینگر نیز در این اثر حضور داشت. شهاب حسینی یکی از بازیگرای این فیلمه که تنها 10 دیالوگ میگه و کم دیالوگترین نقش اصلی عمرش رو بازی کرده. منتقدان سینمای ایران آفریقا رو در آثار سینمایی نئونوآور ایران برشمردن. همچنین برخی هومن سیدی رو ادامه دهنده سینمای اجتماعی اصغر فرهادی میدونن، البته با دکوپاژ و قاب‌بندی‌های متفاوت و غیر کلاسیک. او نویسنده و کارگردان تئاتر روایت ناتمام یک فصل معلق بوده. از دیگر فعالیت‌های او آموزش هنرجویان بازیگری در آموزشگاهشه. او در فیلم‌هاش بازیگرای جدیدی مثل امیر جدیدی و یسنا میرطهماسب رو به سینمای ایران معرفی کرد. فیلم‌های هومن سیدی در مقام کارگردان عبارتند از آفریقا، 13، اعترافات ذهن خطرناک من، خشم و هیاهو و مغزهای کوچک زنگ زده. ایشون بعد از موفقیت‌های داخلی و بین المللی دکترای افتخاری کارگردانی از شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و شاعران کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد. ساخته های او جوایز متعددی از جشنواره های فجر و ورشوی لهستان و جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و شانگهای چین و جشنواره فیلم شهر دریافت کردند. از جمله جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، جایزه ویژه هیئت داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و در آخر افتخارات هومن سیدی. سیمرغ بهترین کارگردانی برای فیلم آفریقا از 29مین دوره جشنواره فیلم فجر. جایزه ویژه هیئت داوران از 32مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم 13. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم من دیگو مارادونا هستم از 33مین دوره جشنواره فیلم فجر. جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم 13 از جشنواره فیلم پوسان. جایزه بهترین فیلم برای فیلم 13 از جشنواره بین المللی فیلم شانگهای. جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر. جایزه ویژه هیئت داوران از 34مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم خشم و هیاهو. سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد درام برای سریال عاشقانه از 17مین جشن حافظ.
خب آقای هاشم‌زاده، کارنامه هنری هومن سیدی بسیار بسیار درخشان هست و از هنرمندان زبده، خلاق و باهوش عرصه سینما و بازیگری هستشون. بهشون تبریک میگم، انشاءالله که همیشه موفق باشن. اما میخوایم بریم سراغ نقد و تحلیل محتوای فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی و قرار هست که با مهمان دیگه هم همراه باشیم. جناب آقای کمال پورکاوه، منتقد سینما، بر روی خط تلفنی ما هستن.
سلام کمال جان، عصرت بخیر باشی.
سلام رضا جان، روز بخیر بهت میگم. خیلی خوشحالم که سایت تو رو دارم میشنوم و سلام میگم خدمت تمام شنوندگان رادیو خوب فرهنگ.
قربون شما. اول اینکه خیلی خوشحالم در خدمت هستم کمال عزیز، و دوم اینکه دوست دارم بدونم که فیلم تونست تو رو جذب کنه، یا بهتر بگم اون فیلم ساخته هومن سیدی بتونه تو رو قانع کنه که هومن سیدی فیلم بهتری نسبت به آثار قبلیش ساخته.
عرض کنم خدمتت که راست سعید جان، من هومن سیدی فکر میکنم که تی این چند سال واقعا با کارهایی که ازش دیدیم فکر میکنم که حداقل بتونه به عنوان یک کارگردان کاربلد و خوش‌ذوق بشناسیم، سوا این بله. که بخوایم با مضمون فیلمهاش موافق باشیم یا نباشیم.
بله.
طبیعتا با کارهای قبلی که انجام داده میتونیم اونو به عنوان یک کارگردان خوشفکر بشناسیم.
بله.
ولی به نظرم چیزی که هنگام مواجهه با جنگ سوم به عنوان آخرین کار هومن سیدی به نظر من میرسه، جنگ جهانی سوم رو من راستش خیلی عقب‌تر از فیلمهای قبلی خود هومن سیدی میبینم.
بله.
چه از نظر کارگردانی و میزانسن هایی که داره اتفاق میفته توی این فیلم، چه از نظر فیلم نامه و مضمونی که داره کار میکنه.
درست.
به نظرم جنگ جهانی سوم یک گام عقبتر از کارهای قبلی سیدی نیست و راستش برخلاف نظر خیلی زیادی از منتقدا و علاقمندان سینما، من هومن سیدی رو توی آخرین کارش خیلی هومن سیدی سرحال درخشان ندیدم راستش بخواد.
خب اول دلیلت براش چیه؟
ببین، به نظرم مهمترین مشکل جنگ جهانی سوم از همون فیلمنامه‌ای نشأت میگیره که اتفاقا توی تیتراژ ما نام سه نفر رو میبینیم که
بله.
توی زمینه فیلمنامه همکاری داشتن.
بله.
یه نکته خیلی جالبی وجود داره این وسط سعی جان، به نظرم میاد که سینما ایران نسبت به بحث همکاری چندین نفر تو بحث فیلمنامه یه مشکل خیلی اساسی داره. معمولا فیلمنامه‌هایی که توسط چند نفر نوشته میشن به شکل عجیب فیلمنامه‌های قابل اعتنا و درخشانی از آب در نمیان. معمولا بهترین فیلمنامه‌های سینما ایران رو
یک نفر می‌نویسه،
تک نفره
تنهایی بهتر می‌نویسن.
دقیقاً.
بله.
و نمیدونم این چه معضلی توی سینما ایران هستش که وقتی که چند نفر با هم تصمیم میگیرن که یک فیلمنامه رو به سرانجام برسونن، اون فیلمنامه اتفاقا دوچار گیر و گرفت ها و باگ هایی که آدم بعضی وقتا فکر میکنه که یکی از اون سه نفر باید اون باگ ها رو پوشش میداد، ولی میبینی که خیلی اتفاقات عجیبی توی فیلمنامه افتاده.
دقیقا.
مهمترین بچه این قضیه اینه که به نظرم دوچار همون سندرومیه که خیلی از فیلمهای سینما ایران مبتلا به اون سندروم هستن، اونم سندروم توقف توی ایده اصلی و مرکزی فیلمه.
مرسی.
به نظرم میاد که جنگ جهانی سوم توی همون طرح
اولیه خودش
دو خطی خودش مونده.
بله دقیقاً. و چیزی فراتر از اون ارائه نمیده.
دقیقاً، یعنی ببین، من به نظرم میرسه در طول مدت زمان 147 دقیقه فیلم،
بله،
اون ایده مرکزی دو خطی فیلم نامه خیلی خوب گسترش پیدا نمیکنه و اساساً در طول مدت زمان فیلم حتی مثلا تو 40 دقیقه اول تماشاگر هیچ قلابی نداره که مثلا خود بخواد با اون گیر بیفته و بخواد فیلمو با اون ادامه بده. درام فیلم به شکل پیش میده که واقعا نمیتونه تماشاگر رو با خودش همراه کنه و مدام داره درجا میزنه، مدام داره درجا میزنه و از چیزایی صحبت میکنه که به خود درام اصلی خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه به نظرم.
یعنی هشت زوائد در پرداخت بسیار زیاده،
خیلی خیلی زیاد. ببین، شاید مهمترین نکته ای که به نظرم میرسه جنگ جهانی سوم داره ازش ضربه میخوره توی شخصیت پردازیه.
بله،
یعنی اون ضعف توی شخصیت پردازی ضعف پایه‌های اصلی درام رو هم داره به وجود میاره. ما نه اساسا شخصیت شکیب رو که حالا خود محسن تناونده داره نقشش رو ایفا میکنه، نه کاراکتر شکیب رو به طور کاملی میتونیم بشناسیم و نه رابطش با لادن، همون دختری که فکر میکنم نقشش مهسا حجازی داره ایفا میکنه.
بله،
چون رابطه بین شکیب و لادن یکی از مؤثرترین و مهمترین اتفاقات فیلم رو داره رقم میزنه که متاسفانه توی فیلم نامه اتفاق خوبی برای این رابطه نمیفته. ما نه رابطه لادن و شکیب رو خیلی ازش خوب سر در میاریم،
بله،
نه عشقی که بین اینها اتفاق میفته رو ما واقعا لمس میکنیم.
درسته.
وقتی که تماشاگر از رابطه این دوتا کاراکتر مهم فیلم خیلی سر در نیاره و اون عشق رو هم توی فیلم اصلا متولد نمیشه، یعنی عشقی اتفاق نمیفته، واقعا با دور شبانه دور آتیش نشستن و صحبت کردن اینا واقعا
بله، در واقع چند تا تماس تلفنی نمیتونه جای خالی ساختن یک رابطه عاشقانه رو پر کنه.
درود بر تو. دقیقاً همینطوره.
بله.
با چند تا تماس تلفنی و دور آتیش نشستن و شام خوردن با هم دیگه و اینها واقعا عشق به وجود نمیاد.
بله.
وقتی عشقی به اصطلاح متولد نشه توی فیلم، طبیعتاً فقدان اون عشق هم برای تماشاگر تأثیر آنچنانی نداره که ما بخوایم بعداً متأثر بشیم. توی یک سوم انتهای فیلم ما بخواهم متأثر از نبودن این عشق بشیم.
بله،
نکته دیگه که وجود داره سعید جان به نظرم میرسه که توی همین شخصیت پردازی یکی از مهمترین شخصیت همین لادنه دیگه.
درسته.
هومن سیدی و فیلم نام نویسا یه ویژگی به لادن دادن به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین کاراکترهای فیلم که اونو کرولال انتخاب کردن.
بله.
راستش به نظرم اومد هیچ دلیل دراماتیکی واسه این که بخوای این معلولیت رو به یکی از کاراکترها بچسبونی توی درام فیلم اتفاق نمیفته، یعنی هیچ دلیل منطقی من براش نتونستم پیدا کنم به جز یه نکته این که بخواد جلوگیری کنه از یه گافی که احتمالا ممکنه که تو اون صحنه مهم انفجار تماشاگر بگه خب چرا مثلا صداها رو نشنید، چرا مثلا مگه نمیدونست که اینها میخوان یه اتفاق این مدلی رو رقم بزنن.
بله، 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 من فکر میکنم ارتباط بین شکیب و لادن که از راه زبان در واقع ناشنوایان هست، این ارتباطه بهش میگن که شکیب تو از کجا یاد گرفتی؟ میگه پدر مادرم لال بودن.
بله.
این هم اطلاعات قانع کننده نیست که فردی با این سطح بخواد در واقع چنین قشنگ ارتباط این چنینی بگیره تو این زبان.
همینطوره. ببین مثلا اون ارتباطی که با ایما اشاره با هم دیگه برقرار میکنن توی متن فیلم هیچ اتفاق دراماتیکی رو رقم نمیزنه. خب، یعنی بله، من فکر میکنم خب خیلی راحت میتونست که لادن کرولال نباشه و یک با یک دلیل دیگه اون به اصطلاح انفجار اتفاق بیفته.
بله،
خیلی راحت میشد. ببین یه مثال خیلی ساده بزنم، شاید خیلی از شنونده ها این قضیه رو خیلی بهتر بتونن متوجهش بشن. یه فیلم خوبی توی سینما ایران وجود داره به اسم شب‌های روشن.
بله.
خیلی دیده باشنش.
بله.
کار فرزاد معتمن. کاراکتر اون یه کاراکتر استاد دانشگاهه.
دقیقاً.
خب اون وقتی که یه کاراکتر فیلمنامه‌نویس وقتی یه کاراکتر استاد دانشگاه رو انتخاب میکنه، خب خیلی راحت میتونه که وارد بازیای شاعرانه هم بشه. در وقتی که ما اول فیلم رو با یه استاد دانشگاه و شعر شروع میکنیم،
بله،
اون ادامه فیلم که حالت شاعرانه پیدا میکنه، گفتگوی شاعرانه میان استاد و اون خانم، رابطه شاعرانه و عاشقانه‌ای که بین اونها پیش میاد، کاملا قانع میکنه.